صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره عملی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سعید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان، حادثه حمله انتحاری در ولایت فاریاب در مسجدی را دنبال میکنیم که بیشتر از 40 کشته و 50 زخمی به جا گذاشته است. تحولات دیگر را هم داریم و گزارش ها در رابطه با برنامه های بزرگداشت از عید در کابل ولایت را خواهید شنید. و ما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها: شمار قربانیان حمله انتحاری امروز در ولایت فاریاب به بیش از 40 تن رسیده است. رئیس جمهور کرزی بار دیگر از مخالفین مصالحه دولت خواست تا از جنگ دست بکشند. و آتش بس در سوریه که به خاطر عید نافذ شده بود در هم شکسته است. مشروع خبرها: مقامات افغان میگویند در حمله انتحاری امروز در ولایت فاریاب حدود 40 تن کشته شدند. این رویداد ساعت 9:30 دقیقه در شهر میمنه در حال رخ داد که نمازگزاران پس از ادای نماز عید از مسجد بیرون می شدند. گفته می شود که در حدود 50 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. محمد الله بتاش والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت که شمار از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان در حمله انتحاری امروز کشته شدند.
حمله انتحاری در دروازه خروجی مسجد شریف صورت گرفت که در نتیجه در حدود 40 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند که در بین شهدا اطفال، زنا که مسکین و بیوه در دروازه مسجد قرار داشتند، به خاطر گدایی آمده بودند و نام شامل بودند، به شهادت رسیدند. تا هنوز تعداد زخمی ها بیش از 50 نفر است.
ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را شدیداً محکوم کرده و رئیس جمهور کرزی با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نموده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از مخالفین مصالحه دولت خواست تا از جنگ دست کشیده و برای پیشرفت افغانستان کار کنند. آقای کرزی پس از ادای نماز عید در کابل به خبرنگاران گفت طالبان می توانند در انتخابات افغانستان شرکت کنند. رئیس جمهور کرزی همچنان خواهان همکاری پاکستان در آوردن صلح و ثبات در افغانستان شده است.
ملت افغانستان میخواد که هر دو کشور از این رنج نجات پیدا کنه، ولی بدون همکاری صمیمانه و صادقانه حکومت پاکستان و بزرگای دولت پاکستان ناممکن است. به همین دلیل بعد از حادثه سوی قصد به جان ملاله یوسفزای ما به تمام رهبرای سیاسی و بزرگای دولتی پاکستان نوشتیم. از طرف جلالت ما به رئیس جمهور پاکستان پیام بسیار خوبی در مورد گرفتیم و از طرف عمران خان یک سیاستمداراشان امیدوار هستیم که در این راستا قدم های عملی بردارند.
حامد کرزی همچنان نگرانی های را بی جا دانست که گویا پس از سال 2014 میلادی و با خروج نیروهای بین المللی افغانستان با بحران روبرو خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند در نتیجه یک درگیری میان دو خانواده در ولسوالی سمکنه این ولایت 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. محمد حسن قماندان امنی ولسوالی سمکنه با رادیو آزادی گفت این درگیری امروز به خاطر دعوای ملکیت زمین میان دو خانواده صورت گرفت. به گفته او زخمی های این رویداد به شفاخانه گردیز منتقل شدند. پیش از این نیز در ولایت پکتیا میان خانواده ها و باشنده های محل بر سر ملکیت زمین و جنگل درگیری های مشابه صورت گرفته بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. آتش بس در سوریه به خاطر عید در هم شکسته است. بر اساس گزارش ها چندین درگیری که در واقع تخطی از آتش بس در این کشور به حساب می آید امروز صورت گرفت. اخضر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه می گوید آتش بس 4 روزه به مناسبت عید قربان شاید بتواند آغاز پروسه برای پایان بحران 19 ماهه در آن کشور شود. حکومت سوریه گفته که آتش بس را رعایت می کند اما برای هر گونه پاسخ متقابل مخالفین آماده خواهد بود. در مقابل شورشیان مربوط به اردوی آزاد سوریه گفتند که در برابر هر نوع تحرک به تقویت مخالفین ادامه خواهند داد. اما فعالان در سوریه گفتند که امروز درگیری در نزدیک یک پایگاه نظامی در شمال این کشور رخ داده است. با گفته ای فعالان چندین تن در نتیجه تیراندازی با تانک و اسلحه در یکی از جاده های دمشق کشته شدند. همچنان از کشته شدن چندین تن در شهرهای اومز و ادلیب گزارش شده است. فعالان میگویند خشونت های 19 ماه در سوریه تا حالا بیش از 35,000 کشته بر جا گذاشته است. خانواده ملاله یوسفزای دختری که از سوی طالبان پاکستانی هدف حمله قرار گرفت، امروز از او در یک شفاخانه بریتانیا دیدن کردند. ضیاءالدین یوسفزای پدر ملاله امروز گفت که دخترش در شفاخانه ملکه الیزابت در شهر مرکزی برمنگهم بریتانیا مورد معالجه قرار دارد و وضعیت صحی و با سرعت به سوی بهبودی روان است. این دختر 15 ساله به تاریخ 9 اکتبر پس از حمله مسلحانه و اصابت گلوله در سرش به بریتانیا منتقل شد. طالبان پاکستانی گفت که این حمله بالای ملاله یوسفزای در انتقام به مبارزه و جهت تامین حقوق دختران و تعلیم آنها صورت گرفته است. طالبان حتی گفتند که این دختر را خواهند کشت. اما پدر ملاله در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی به روز پنجشنبه گفت با وجود این هشدار طالبان پس از صحتیابی دخترش به پاکستان باز خواهد گشت. نسرین ستوده و جعفر پناهی دو تن از ایرانی هایند که جوایز امسال سخاروف را به خاطر آزادی اندیشه کسب کردند. خانم ستوده و آقای پناهی نخستین ایرانی هایند که برنده این جوایز از سوی پارلمان اروپا شناخته شدند که امروز در شهر استراسبورگ اعلان شد. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح در سال 2003 میلادی در صحبت با رادیو فردا این جوایز به دو هموطنش را مبارک باد گفت.
من تبریک میگم به آقای پناهی و خانم ستوده. این جایزه باعث میشود که توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر در ایران جلب بشه. این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و ضمناً تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت میکنند، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی.
نسرین ستوده که یک وکیل است از فعالان مخالف حکومت ایران و زندانیان که به اعدام محکوم شده ام نمایندگی میکند. او به اتهام تخطی از قوانین امنیت ملی ایران پارسال به 11 سال زندان محکوم شد. جعفر پناهی یک کارگردان فیلم های ایرانی هم که یکی از جایزه های امروز به وی اهدا شده به 6 سال زندان محکوم شده و برای 20 سال اجازه ندارد تا فیلم تهیه کند. جوایز امروز که برای فعالان و مدافعین حقوق بشر اعلان شده مبلغ 50,000 یورو را با خود دارد. در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای و نژادی در جریان چند روز گذشته در برما بیش از 100 تن کشته شدند. یک سخنگوی ایالت راکینی در غرب برما میگوید حداقل 112 تن در نتیجه خشونت‌ها میان بودیست‌ها و مسلمانان کشته شدند. همچنان گفته شده که در حدود 2000 خانه در این خشونت‌ها با آتش کشیده شدند. این زد و خوردها به روز یکشنبه در حال آغاز شد که اقلیت‌های مسلمانان به خاطر نبود کمک‌ها و مواد غذایی در قریه‌هایشان اعتراض کردند. خشونت‌های اخیر در برما باعث شد که سازمان اسلامی آن کشور تجلیل از مراسم عید قربان را لغو کند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رأی خود را برای انتخابات 6 نوامبر در ایالت شیکاگو در صندوق انداخت. اوباما که برای احراز کرسی ریاست جمهوری آمریکا برای دومین بار تلاش دارد، نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده است که رأی خود را پیش از وقت به صندوق می‌اندازد. باراک اوباما در جریان رأی‌دهی جواز رانندگی خود را به کارمند حوزه انتخاباتی نشان داد و پس از آن که این کارمند عکس اوباما را تایید کرد، او رأی داد. میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا پیش از این رأی خود را به صندوق انداخته بود. باراک اوباما و میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا پیش از این از حامیان خود خواسته بودند تا پیش از 6 نوامبر رأی بدهند. تخمین می شود که تا حالا در حدود 7.2 میلیون نفر آرای خود را به نامزد دلخواهشان در انتخابات آمریکا به صندوق انداختند.
های افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه است و در جریان برنامه می پردازیم به این تحولات. حمله انتحاری در ولایت فاریاب امروز ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. ولی فاریاب می گوید
حدود 40 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن که در بین شهدا اطفال، زنا که مسکین و بیوه در دروازه مسجد قرار داشتن به خاطر گدایی آمده بودن، اونا به شهادت رسیدن.
حامد کرزی از مخالفان مسلح خواسته است از جنگ دست بردارند و با شرکت در انتخابات در حکومت سهیم شوند. افغانستان تا سال 2014 با 3 تحول با هم مربوط روبرو می باشد. در این باره گزارش را خواهید شنید و هم گزارش در رابطه با اینکه ایران و فعالیت های استخباراتی خود در افغانستان افزوده است. تحولات دیگر را هم داریم، با ما باشید. در خبرها شنیدید در اثر حمله انتحاری در ولایت فاریاب امروز حدود 40 نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه ساعت 9:30 دقیقه در شهر میمنه در حال رخ داد که نمازگزاران بعد از ادای نماز عید از مسجد بیرون می‌شدند. گفته می‌شود که در حدود 50 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز مقابل دروازه مسجد عیدگاه شهر میمنه 40 نفر به شمول نظامیان و افراد ملکی به قتل رسیده و حدود 50 تن دیگر مجروح گردید. محمد الله بتاش والی ولایت فاریاب در خصوص این رویداد خونین بر رادیو آزادی چنین گفت:
خیلی متاسف هستیم که بعد از ادای نماز عید همراه با مردم متدین ولایت فاریاب در مسجد عیدگاه شهر میمنه بعد از ادای نماز زمانی که نمازگزارا رخصت می شدن یک حمله انتحاری در دروازه خروجی مسجد شریف صورت گرفت که در نتیجه در حدود 40 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند که در بین شهدا اطفال زنا که مسکین و بیوه در دروازه مسجد قرار داشتند به خاطر گدایی آمده بودند و نام شامل بودند به شهادت رسیدند. تا هنوز تعداد زخمی ها بیش از 50 نفر است. شاید یک تعداد زخمی هایی که سطحی بوده باشه در محل نزدیکایشان با خود برده باشه، اما ارقامی که از شفاخانه داده بیش از 50 نفر است.
در همین حال خواستیم تا واکنش اهالی و باشندگان فاریاب را در رابطه با این حادثه با خود داشته باشیم. یک تن از اهالی که پسر جوانش در این رویداد شدیداً مجروح شده است درباره چنین میگوید:
عبدالجلال ما از شهر میمنه، این ده بچه ما زخمی است، این تاری زخم شده، ما ازش هم بیتاب هستم. این کار مسلمان نیست، با کل کار مسلمان نیست. ما همون را که هیچ مسلمان گفته نمیتون، هیچ مسلمان نیست. روزی اینا کفر است، اینا بچه مسلمان است، ما نماز میخوانیم. این کار مسلمان نیست. هر کس کرده.
روز اول عید صحنه شفاخانه ملکی میمنه خیلی ها سوگوار بود. به هر سو از صد کشته شدگان، مجروحین و خانواده های داغدار دیده می شدند. نظرم را دو زن جوان به خود جلب کرد که برادر نوجوانشان در این حادثه جان خود را از دست داده بود. به گفته مسئولان شفاخانه ملکی میمنه وضعیت شماری از مجروحین خوب نبوده و امکان آن می رود که این تعداد از مجروحین به ولایت بلخ جهت تداوی اعزام شوند. دکتر صابر شیرزی معاون ریاست صحت عامه فاریاب درباره می گوید:
مریض های ما وخیم بود، تلفنی در همراه دکتر جرای مزار شریف و رئیس شفاخانه مزار شریف ارتباط گرفته شد و گفته شد که مریض های وخیم ما را به شما انتقال می دهیم، اهتمامات را بگیرید. دفعتن تیاره را درخواست کردیم که تقریبا امین حالا ده دقیقه بعد شاید در میدان هوایی میمنه تیاره نشست کند. مریض های وخیم زخمی خود را که بسیار کم خون است و اهتمامات عاجل عملیاتی به کار دارند و آنها را تفکیک کرده در موترهای آمبولانس بعد از این انتقال داده میشه به میدان هوایی ذریعه تیاره به مزار شریف و مریض های دیگه که میشه که همینجا اهتماماتشان گرفته شود دکترای ما سر کار هستند.
گفتنی است که مسئولیت این رویداد را تا کنون هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما مقامات فاریاب میگویند که این حمله انتحاری توسط مخالفین مسلح دولت سازماندهی شده است.
گزارشی بود در رابطه با حمله انتحاری در ولایت فاریاب که امروز در حدود 40 کشته و 50 زخمی به جا گذاشت. وزارت داخله افغانستان شمار کشته شدگان را 35 تن اعلام کرده است. خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در رابطه با حادثه امروز مصاحبه انجام داده و نخست از وی در مورد آخرین رقم تلفات این حمله انتحاری در شهر میمنه سوال کرده است.
متاسفانه هم نیک شهر بده بودم دو صبح به روز مبارک عید ادها متاسفانه که یاد زیاد از هموطنان بیگناه ما طالبا به شهادت رسیدن. حمله انتحاری بود در صحن مسجد عیدگاه ولایت فاریاب و بر اساس گزارش ها که معافیت کرده به طور 35 تن از هموطنان بیگناه ما به شمول نیروهای امنیتی افغانستان به شهادت رسیده و بیش از 50 تن هم مجروح هستند که به اسرع وقت توسط مسئولین امنیتی به ولایت های مختلف مثل مزار شریف به تداوی بیشتر روانه شدند.
آقای صدیقی، شما ارقام را که ارائه کردین کاملا متفاوت با ارقامی که والی فاریا ارائه کردن. چرا همچین تفاوت بین ارقام وزارت داخله و والی فاریا وجود داره؟ دلیلش گفتم میتونین؟
خب آخرین رجستریشن از تلفاتی که بر پلیس راپورت رسیده میاد شاید رقم دقیق نباشه و شاید رقم تلفات و زخمی تغییر هم بکنه. اینطور در حال حاضر نیست که اندش مشارک ساخت میتونه.
آقای صدیقی، با وجود تدابیر جدی مقامات امنیتی، چطور انتحار کننده تونسته خود به محل حادثه برسانه؟
چگونگی وقوع حادثه را باید منتظر نتایج گروپ های تحقیقاتی و بررسی پلیس باشند. پلیس فاریاب با سازمان های امنیتی و کار آغاز کردن و حادثه را بررسی میکنند تا روشن شود که چطور حادثه اتفاق افتاده. این لحظه خیلی بود خواهد بود که عوامل خطرناک را معرض بکنیم.
چنانچه گفتم میشه که وزیر صاحب داخله هم فعلا به محل حادثه سفر کردن. هدف از سفر از یا چی بوده و آیا نتایج سفرشان تا حال روشن شده؟
بله، جناب وزیر صاحب امور داخله به ولایت سفر کردن. هدف اساسیش این است که با مردم دیدار بکنه، در هم مردم خود شریک احساس بکنه و تسلیتی که از طرف حکومت بر مردم فعالیت داده شود و در این زمان با مقامات حکومتی خواهد دید و فعلا مشغول این سفر هستند و نتایج سفر خدمت شما در اوقات بعد به شما شریک خواهیم داد.
آقای صدیقی، گفته میشه که فرد انتحار کننده با استفاده از یونیفرم پلیس چنین حمله را انجام داده. آیا شما این موضوع را تایید میکنین؟
خیلی این موضوع قابل تایید هنوز نیست تا که نتایج تحقیقات و بررسی ها کاملا واضح نشه. تایید کردن این شایعات پیش از وقت خواهد بود.
مصاحبه بود با صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از مخالفان مسلح خواسته است از جنگ دست بکشند و با شرکت در انتخابات در حکومت سهم بگیرند. حامد کرزی این سخنان را امروز بعد از ادای نماز عید قربان در مسجد جامع ارگ ریاست جمهوری بیان کرد. در این حال آقای کرزی بار دیگر از مقامات پاکستانی تقاضا کرده است تا در ریشه‌کن ساختن تروریسم در منطقه همکاری صادقانه بکنند. سید فتح محمد بها گزارش تهیه کرده است.
از چندین سال به این طرف رئیس جمهور کرزی طبق معمول پس از ادای نمازهای عید مخالفان مسلح را به ترک جنگ و رو آوردن به صلح و آشتی دعوت می کند. خواست که تا اکنون از سوی مخالفان مسلح پذیرفته نشده و نتوانسته آنان را به این کار قانع سازد. اما این بار آقای کرزی از آنان خواست تا پیاده کردن اهداف دیگران را کنار بگذارند و از طریق سهمگیری در انتخابات کرسی هایی را که در حکومت می خواهند به دست بیاورند.
پر طالبان او پر نور مخالفین رخ کو چی د خپل خاور ټکول.
از طالبان و سایر مخالفان می خواهم که دست از ویرانی کشور، کشتن مردم و تخریب مساجدشان بردارند و کار کردن برای اهداف بیگانه ها را کنار بگذارند. بیایند در وطنشان به طور آبرومندانه و مطابق به قانون اساسی زندگی کنند، به هر مقامی که خواسته باشند در انتخابات شرکت کنند، رای به دست بیاورند. اگر می خواهند در حکومت سهم بگیرند، بیایند. مانند افغانان و مسلمانان در این کشور حقدار هستند.
مسلمانان پتوگه در یه خبر حقدار دی.
آقای کرزی همچنان فرارسیدن عید سید قربان را بر تمام افغانها و مسلمانان جهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که به برکت این عید صلح و ثبات در افغانستان و تمام کشورهای اسلامی که همکنون در آتش جنگ می‌سوزند تأمین گردد. در این حال رئیس جمهور کرزی بار دیگر یادآور شد که پاکستان هم مانند افغانستان از چندین سال به این طرف از درد و اندوه تروریسم رنج میبرد و بدون همکاری صادقانه مقامهای این کشور مبارزه با این پدیده ناممکن است. حامد کرزی برنامه‌هایی که در این زمینه به تازگی برای رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان فرستاده بود نیز اشاره کرد و گفت که این نامه‌ها پاسخ‌های مثبت آنان را در پی داشته است.
دیدیم که در پاکستان مکاتبشان می‌سوزد. انسان‌های سر کشته میشن. ملت افغانستان میخواهد که هر دو کشور از این رنج نجات پیدا کنه، ولی بدون همکاری صمیمانه و صادقانه حکومت پاکستان و بزرگای دولت پاکستان ناممکن است. به همین دلیل بعد از حادثه سوی قصد به جان ما مراره یوسفزای ما به تمام رهبرای سیاسی و بزرگان دولتی پاکستان نوشتیم. از طرف جلالت ما رئیس جمهور پاکستان پیام بسیار خوبی در مورد گرفتیم و از طرف عمران خان یکی از سیاستمداران امیدوار هستیم که در این راستا قدم های عملی بردارد.
اخیرا آقای کرزی با فرستادن نامه های جداگانه به رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان از آنان خواست تا در راستای مبارزه با تروریسم همکاری جدی بکنند. در این حال رئیس جمهور کرزی نگرانی هایی را بیجا دانست که گویا افغانستان پس از سال 2014 میلادی، یعنی زمانی که نیروهای بین المللی این کشور را ترک می کنند، به بحران خواهد رفت. آقای کرزی اطمینان داد که چنین کاری صورت نخواهد گرفت و برعکس افغانستان به ترقی و پیشرفت نائل خواهد شد.
ساعت 5:20 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. افغانستان تا سال 2014 میلادی به اساس گزارش ها با شتاب و دست پاچگی برای سه تحول یا سه انتقال بزرگ با هم رابطه دارند آمادگی می گیرد. انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، انتقال اقتصادی که افغانستان تلاش دارد با کاهش سری کمک های اقتصادی خود را وقف بدهد، و سوم انتقال سیاسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در سال 2014 در نظر گرفته شده است. هرچند که به اساس قانون اساسی افغانستان حامد کرزی حق کاندید دور سوم ریاست جمهوری را ندارد، اما تصمیم او در چند ماه آینده اثر خواهد گذاشت که آیا انتخابات آینده مانند سال 2009 غرق در فساد و تقلب کاری خواهد بود و یا اینکه به افغانها فرصت خواهد داد تا یک حکومت و نماینده داشته باشند. جزئیات بیشتر را در گزارش از غفور ملک زاده متین میشنوید با اساس راپور مجله هفتگی اکونومیست.
افغانستان تا سال 2014 میلادی راه دشوار در پیش دارد و در این مدت با سه انتقال مهم روبروست که نحوه استفاده و کاربرد از این سه انتقال می تواند آینده افغانستان را رقم بزند. اول، انتقال امنیتی. در ختم سال آینده نیروهای امنیتی افغانستان کنترل مسئولیت‌های امنیتی یا کنترل جنگ علیه شورشان طالب را از نیروهای ناتو با خود می‌گیرند و در ختم سال 2014 میلادی تمام نیروهای جنگی خارجی افغانستان را ترک می‌نمایند. دوم، انتقال اقتصادی. این در زمان است که حضور نیروهای نظامی خارجی و کمک‌های اقتصادی که آنها را همراهی می‌کند با سرعت کاهش می‌یابد. البته این انتقال بیشتر در شهرهای بزرگ، جایی که نفوس آن در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده، احساس خواهد شد. و سوم، انتقال سیاسی است که اهمیت آن نسبت به دو انتقال دیگر کمتر نمی‌باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال 2014 و انتخابات پارلمانی در سال بعدی صورت بگیرد. به نوشته مجله هفتوار اکونومیست، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قانوناً از انتخاب برای دور سوم ریاست جمهوری منع می باشد. اما تصمیم او در مدت چند ماه آینده بالای انتخابات اثر مهم خواهد داشت که آیا انتخابات برای جانشین او مانند انتخابات سال 2009 میلادی همراه با تقلب کاری خواهد بود و یا اینکه به افغانها فرصت داده خواهد شد تا کم و بیش یک حکومت نماینده داشته باشند. بنشته مجله، در بعض جهات انتقال امنیتی اندک آسان است، زیرا پنداشت در کشورهایی که عساکرشان در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارند این است که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان ناکام بوده است. حتی بعضی میگویند بعد از سال 2014 میلادی یا طالبان دوباره به قدرت میرسند و یا اینکه افغانستان دوباره در جنگهای داخلی فرو خواهد رفت. اما برداشت جنرالها خوشبینانه است و میگویند با آن که طالبان کاملا شکست نخوردند، ولی انتقال امنیتی با پیشرفت‌ها همراه بوده است. با گفته آنها، در مرحله اول اهداف جلب و جذب 350 هزار عسکر برای قوای امنیتی افغانستان برآورده گردید. همه این افراد تا ختم سال 2013 میلادی تربیت، تجهیز و مستقر خواهند شد. بنوشته مجله اکونومیست، کارایی حکومت افغانستان بعد از سال 2014 میلادی این است تا خدمات اساسی مورد ضرورت مردم را تعیین نماید و اردوی افغانستان هم باید در این راستا نقش داشته باشد. در این راستا سه چیز دارای اهمیت است. اولین که غرب استادی معاشات اردو و پلیس دست نکشد. پولی که در کنفرانس توکیو برای این منظور در نظر گرفته شده سالانه 4.1 میلیارد دلار است. دوم، ایالات متحده آمریکا و افغانستان باید هر چیز زودتر روی موافقت نامه دو جانبه امنیتی به توافق برسند. و سوم این که اردوی افغانستان سلاح‌هایی را که ضرورت دارند باید داشته باشند. به نوشته مجله اکونومیست، داشتن اعتماد در انتقال امنیتی و باور در این جهت که گویا کشورهای غربی افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی ترک نمی کنند یک چیز ضروری است، اما نه یک شرط کافی برای انتقال سیاسی بیشتر یا کمتر موفقانه. درست است که خارجی ها می توانند کمک کنند، اما نباید فراموش کرد که بیشترین مسئولیت را خود افغان ها دارند. انتقال سیاسی برای آینده افغانستان مهم است، زیرا افغانستان سزاوار داشتن یک فرصت بهتر را دارد، مشروط بر این که رهبران سیاسی برای یک بار آماده شوند تا منافع گروهی و شخصیشان را کنار بگذارند و روی منافع ملی با هم مشترکاً کار کنند و همسانی نشان بدهند.
پنج و 26 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ایران فعالیت های استخباراتی و نظامی خود را بر اساس گزارش ها در افغانستان بیشتر ساخته است. بر اساس خبرها ایران از طریق کمیته خیریه امام خمینی کوشش دارد از افغانستان معلومات استخباراتی جمع آوری کند. مقامات غربی و افغان میگویند این کمیته به کسانی کمک میکند که به ایران وفادار هستند و از روزهای ملی و مذهبی ایران در افغانستان تجلیل میکنند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
به گفته مقامات آمریکایی و افغان، ایران در ختم سال 2014 یعنی بعد از بیرون شدن قوای محارب آمریکا از افغانستان برای پر کردن خلا در این کشور با فعال ساختن شبکه استخباراتی و افزایش کمک ها تلاش میکند. یک مقام بلند رتبه در ریاست جمهوری افغانستان به روزنامه وال استریت جورنال گفته است ایران در افغانستان نفوذ واقعی دارد و میتواند به یک اشاره بیش از 20 هزار افغان را تنظیم و گرد هم جمع کند که این عمل نسبت به حمله کنندگان انتحاری که از پاکستان میآیند خطرناکتر است. به نوشته روزنامه، مقامات حکومت افغانستان به شمول مقامات دفتر رئیس جمهور از ایران پول میگیرند. افغانستان برای تلاش‌های ایران که می‌خواهد از انزوای بین‌المللی بیرون شود نیز مهم است. ایران از طریق کمیته خیریه امام خمینی برای گسترش نفوذ خود در افغانستان سعی می‌کند. این یک اداره سری می‌باشد که در کشورهای دیگر جهان هم فعالیت دارد. آمریکا دو سال قبل کمیته خیریه امام خمینی را در لبنان به خاطر همکاریش با حزب الله در لیست سیاه جا داد. ژورنالیست افغان محمد عیسی استانگزی که سال‌ها در ایران به حیث ژورنالیست کار کرده است می‌گوید کمیته خیریه امام خمینی اصلا یک کمیته دولتی می باشد که به سپاه پاسداران تعلق دارد.
خمینی دی امداد کمیته په مجموع کې په دو برخه کې فعالیت کوي، او د هیواد په دننه په ایران کې دی فعالیتونه دی، یو له هیواد یعنی ایران بهر فعالیتونه دی. په حقیقت کې دا یو دولتي کمیته ده چې هدایات ټول د سپاه پاسداران لخوا ورته ورکول کیږي.
به گفته مقامات غربی و افغان، برعکس اداره انکشاف بین المللی امریکا که کمک های خود را خصوصی و از طریق قراردادی ها انجام می دهد، کمیته امام خمینی این کمک ها را به طور مستقیم انجام می دهد و کمک های آن با جمع‌آوری معلومات استخباراتی همراه می باشد. روزنامه وال استریت جورنال با چند تن از افغانانی که کمیته خیریه امام خمینی با آنها کمک کرده صحبت نموده و آنها گفتند که این کمیته به هر کسی که کمک می کند اول در مورد سابقه و خانواده او معلومات دقیق می خواهد. با گفته مقامات آمریکایی، ایران به دلیل این معلومات را جمع‌آوری می کند تا اطمینان حاصل کند که کمک‌هایش به طرفداران ایران می رسد. ژورنالیست افغان محمد عیسی استانگزی هم این سخنان را تایید می کند.
لدی لار دی غواړی چې ایران نفوذ پراخ کی او ډیر پکې استخباراتي کړی لاس لري. دا یو غیر حکومتي موسسه نه ده، بلکې حکومتي موسسه ده او د ایران حکومتي موسسه تاسو پیګئ چې د ایران د نظام د مضبوطی لپاره کار کوي.
اما یک مقام آمریکایی گفته است به نظر او ایران در این تلاش خود ناکام است، زیرا افغان ها به ایران همیشه با نظر شک نگاه می کنند. وال استریت جورنال می نویسد بعضی افغان هایی که ایران با آنها کمک کرده و یا در پروژه هایی که توسط ایران تمویل می شوند کار می کنند، می گویند یکی از تقاضاهای ایران این است که از سالگرد امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کنند. ایران در ولایت هرات با ساختن کتابخانه بزرگ و مرکز کلتوری خود می خواهد فرهنگ خود را ترویج نماید. مقامات افغان می گویند ایران از سالها به این سو به رسانه های افغان کمک مالی می رساند. از سوی دیگر مقامات ولایت هرات می گویند که در اواخر فعالیت یاغیانی که از ایران حمایت می شوند بیشتر شده است. با گفته والی هرات داود صبا این افراد در ایران خانه دارند و بر ضد حکومت افغانستان می جنگند. در ماه آگوست روزنامه وال استریت جورنال معلومات داده بود که ایران به طالبان اجازه داده است تا در خاک این کشور دفتر خود را باز کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم جاوید نعیمی.
شمار قربانیان حمله انتحاری امروز در ولایت فاریاب به بیش از 40 تن رسیده است. محمد الله بتاش والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت که شمار از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان در حمله انتحاری امروز کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا از جنگ دست کشیده و برای پیشرفت افغانستان کار کنند. آقای کرزی پس از ادای نماز عید در کابل به خبرنگاران گفت طالبان می توانند در انتخابات افغانستان شرکت کنند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا می گویند در نتیجه یک درگیری میان دو خانواده در ولسوالی چمکنه این ولایت دو تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیتی ولسوالی چمکنه بر رادیو آزادی گفت این درگیری امروز به خاطر دعوای ملکیت زمین میان دو خانواده صورت گرفت. آتش بس در سوریه که به خاطر عید نافذ شده بود در هم شکسته است. بر اساس گزارش ها چندین درگیری که در واقع تخطی از آتش بس در این کشور به حساب می آید امروز در شهرهای دمشق، حمص و ادلب صورت گرفت. خانواده ملاله یوسفزی دختر که از سوی طالبان پاکستانی هدف حمله قرار گرفت امروز از او در یک شفاخانه بریتانیا دیدن کردند. ضیاءالدین یوسفزی پدر ملاله امروز گفت که دخترش در شفاخانه ملکه الیزابت در شهر مرکزی برمنگهم بریتانیا مورد معالجه قرار دارد و وضعیت صحی و به سرعت به سوی بهبودی روان است. و نسرین ستوده و جعفر پناهی دو تن از ایرانی هایی اند که جوایز امسال سخاروف را به خاطر آزادی اندیشه کسب کردند. خانم ستوده و آقای پناهی نخستین ایرانی هایی اند که امروز برنده این جوایز از سوی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ اعلان شدند.
ساعت 5:32 است. اینجا رادیو آزادی است و را هم توجه کنید به پروگرام هفتوار آزادی و شرمندگان. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. در این روزهای عید به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. حلول عید و قربان را از صمیم قلب به تمام شنوندگان و دوستداران رادیوی آزادی تبریک گفته برایشان خوشی، سعادت، صحت، سلامتی و موفقیت آرزو می نماییم. امید است که از برکت روزهای عید صلح و آرامی در افغانستان و منطقه دائمی شود. همچنان از تمام کسانی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته عید را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند تشکری نموده، این برنامه را با بعضی از پیام‌های عیدی آغاز می‌نماییم. با امید صلح دائمی در افغانستان.
سلام علیکم به خدمت آقای ظریف نظر و همه کارمندان رادیو آزادی و شنونده های محترم. عزیز الله محمدی هستم از ولایت دایکندی ولسوالی خدیر منطقه گزویری دریافتی. فرارسیدن عید قربان را به تمام مسلمین جهان و مردم صلح دوست و صلح شوری افغانستان اخصا مردم درافتاده ولایت دایکندی تبریک و تهنیت میگوییم. امیدوارم ایام عید را با خوشی بگذرانید. تشکر از رادیو آزادی.
سلام علیکم.
آقای ظریف نظر، عبدالقاسم فولاد هستم از ولایت پکتیکا ولسوالی خیرکوت. نخست عرض سلام و ادب دارم و به شما و از طریق شما به تمام بهکارکاران و کارمندان رادیوی آزادی و مردم شریف نجیب و با غیرت و با همت و با شهامت افغانستان و تمام مسلمانان عید سعید هزار برشون تبریک میگم. خدا کنه که روزای خوب و خوشیسته روزهای عید و خوبی و خوشبختی سپری نماین میگه صحت و سلامتی به تمام مردم نجیب شریف افغانستان میخواین. یک سل آرامیش را خدا و روز بیاره که یک سل آرامیش را در سر اصفه کشور تأمین بکنیم به فضای یک سل و آرامیش و خوشبختی و برادری و اسلامیت و آغوش یکی دیگر زندگی بکنیم و جنگ از افغانستان نابود شوید و تمام مردم بتانند به سهولت به کار و پشتدار خود به خانه های خود برگردند.
سلام احترامات به شما آقای نظر و تمام دستمرکران شما. حلول عید اضحا را به تمام کافای ملت مسلمان افغانستان تبریک گفته از مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضایی دارم که در همین ایام خوشسته این روز پرمیمون را از مردم افغانستان نگرفته و ناهمنی را در کشور عزیز ما افغانستان ایجاد ننماید. و سلام با احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اول تمام کارکنان رادیو آزادی از صمیم قلب احترامات را تقدیم میکنم. رحمت الله سالور رئیس شورای محسن سفیدان اولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، عید سعید قربان را به تمام مسلمانان جهان، کسان حاجیانی که در مکه مراسم حج ادا میکنند و تمام مردم افغانستان از الف تا یا، عید سعید قربان را به نمایندگی از شورای محسن سفیدان تبریک میگویم. از خداوند میخواهم که همه روزشان عید باشد. کسانی که در این وطن مداخله میکنند استقلال و آزادی وطن را نمیخواهند، خداوند دستشان را به شرافت عید سعید قربان کوتاه کند و شرمنده و رسوا بسازد. کسانی که در این وطن برای اجتماع، برای آزادی، امنیت، صلح، همبستگی خدمت میکند، خداوند و سرخ روی و کامیاب بگرداند. از توجه جهانیان و خصوصا توجه رادیو آزادی یک سجک جهان سپاسگزار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتن و عید را به ما، به شنوندگان ما و به تمام مردم افغانستان تبریک گفتن تشکری می نماییم و حالا توجه شما را به پیام های مختلف دیگر جلب می نماییم. همچنان در خلال این برنامه مصاحبه ما را با آقای عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه را نیز خواهید شنید که توجه ایشان را به مسائل امنیتی در سر راه های کابل قندهار و جاهای دیگر جلب نمودیم. بله ایوبی صاحب، یک مشکلی که ما در برنامه آزادی شنوندگان داریم، روز سه‌شنبه نشر کردیم چند پیامی که از قندار به ما رسید. در سر راه میگن که اینجا امنیت نیست، در مشکل عمده بین سرکای راه قندار کابل و اطرافش موجود است. ما گفتیم که این توجه شما را جلب بکنیم که این ولسی جرگه کمیسیون امنیت ملی این موضوع را اگر جدی بگیره. تنها در قندار نیست، در دیگر جای در لوگر اینجا هم است که این موضوع یک موضوع بسیار جدی است.
بله جناب ظریف، به این شک نیستم مردم افغانستان خصوصا مردم سمت جنوب و لوگر قندار که به شما شکایت کرده شکایتش درست است و می نگرانی را که از راه داره ای از بسیار وقت رو وقتی که ما شهرها پلیس داشتم و در وقت ما در امیرا مکمل امنیت داشتم، مگر بدبختانه کچکبارای سلاح و مواد مخدر بالاخر توانست که پلیس را به یک نام و به دیگر نام بدنام کنه که اینجا 10 روپی میگیره و اینجا 20 روپی میگیره. به همون خاطر امور از راه کشیده، اردو ملی را آورده، اردو ملی یک خود مقررات داره و هر موضوعی که در امیرا پیش میه اردو ملی سری پلیس تاوان میکنه، پلیس سری اردو که کلانترین صدمه را راهی ما دیده که به میلیاردها دلار سرش مصرف شد و اونمو سرکی که از طرف جیکا کمپنی جاپان و هندوستان ساخته شد اونمو از بین رفت. پلای کلان کلانی که ما تا وقت تاریخ داشتم اونمو از بین رفته، اونمو از طرف دشمن انفجار شد و کسایی که قاچاقبری سلاح و خیمات و مواد مخدر بود اونمو مستقیما دمیرا بدون پاسپورت و بدون کدام کسی که او را تلاشی کنه او را پرسان کنه اونمو راش برشواز منده که هر روز در افغانستان از سمت شمال به دشمن مهمات از انمی راه میره. با مو خاطر دشمن بسیار وقت کوشش میکنه که امیرا را خر امنیتی بسازه که مردم میترسن، خصوصا کسایی که در دولت کار میکنه، کسایی که تجار است، بیزنسمن است و بعضی مواقعی که در کندهار شکایت داره خودش از پلیس است. آینده از سال 2009-2008 و 2010 پیلن در کندهار امنیت بنسبی خوبتر شده از پیشتر، مگر این مشکلات ما از موارد بسیار ساحتی از پلیس داریم، از اردو ملی داریم، از کسای دیگری که به نام طالب میبره دوزه است و به نام طالب در دوزی میکنه و خودش طالب هم از پاکستان میه نموج مردم اختطاف میکنه پس از اونو پیسه میگیره. این مشکلات ما دارم.
خب آله، ما خو وظیفه ما ایست که مشکلات مردم انعکاس بتیم. ما کوشش کردیم که با امنیت ملی وزارت داخله صحبت کنیم، اما متاسفانه نتانستیم بر از نو برسیم. ما که نتانیم برسیم، مردم چطور میتانه برسه؟ از او خاطر ما گفتیم که یگانه رایش ایست که از طریق شما این مسئله را مشهور بتیم که آله شما چی اقدام میکنین که توجه دولت به شکل جدی به این موضوع جلب کنین.
ما به شما تعهد میتم و به مردم افغانستان تعهد میتم که ما وزیر داخله و وزیر دفاع را مجبور میکنم که در نمی مورد در پارلمان خصوصا در کمیسیون امنیتی را طلب میکنیم و خودم میرم کتش میشینم و همین موضوع را که همین مشکلی که در رای کابل کندهار و در رای کابل پکتیا و یا در رای که از میدان وردک به طرف سمت بامیان میرم، اینجا ما مشکلاتی بسیار کویتار دارم و یک دو سه بار دفعه کتی وزیری نوام صحبت شده و کتی وزیر سابق صاحب که پیلان وزیر دفاع است کتی نموم صحبت شده و انشالله ایرم را جدی میگیرم و پس به شما اطمینان میتم و او را مجبور میکنم که کسایی که باید به شما پاسخگو باشه و به شما جواب بده و به خاطر دی که جواب شما خود از خود شما نیست، از مردم افغانستان.
از محترم آقای عبدالرحیم ایوبی وکیل منتخب از ولایت قندار در اولسی جرگه تشکر می نماییم. امیدوار هستیم که در این راستا بتوانند کاری انجام بدهند. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
آقای ظریف نظر، 10 سالگی پروگرام های شما را تبریک میگم و همین سیاست مداران ما اکثر باید سیاست و بلک سیاسی را مطابق احساس مردم، مطابق عقاید مردم، مقاید ایدئولوژی مردم باید در نظر بگیرن، نه ماجراجویی ها را. در کشور ما 10 رئیس جمهور است. 10 رئیس جمهور هر کدامش 10 رئیس جمهوری دیگه داره. یکی میشه 10 ضرب 30 چند ولایت 30 چند ریاست جمهور است و مردم ما درد دارن. میلیون‌ها نفر کشته شد. ما برتان یک چیز میگم که برای سیاست مدارا یا سیاست مدار خونه نمیگم، اینا را سیاست بازاره. البته سیاست مدارش هم قابل قدر و احترام است. اگر تیغی عالم بجنبد به جای نبوده دلی تا نخواهد خدای. این ملت ایمان به خدا داره، خداوند جل جلاله حافظ است. اما از سیاست مداران، از کسایی که پارت بازی میکنن، یک ذره گگیا کنن.
بدون تبصره.
من سلام علیکم آقای ظریف نظر، من احمد لوبری هستم، یک تن از کارمندان امنیت ملی. البته شما خواهش میکنید که بعضی کسانی که جاسوس هستند و جاسوسی میکنند و مردم به دفاع و بیگناه ما را نواقد زندان ها میرسند، بندی میکنند. در این مورد باید ریاست عمومی امنیت ملی واقعا تصمیم جدی بگیره و یک مشکل و یک موضوع بسیار بزرگ است، چون من نمیخوام اصلا خودم مرسی میکردم به خاطر که هموطن های به دفاع و بیگناه ما از سوی زمین جاسوسی که واقعا استخدام شدن را پر غلط میدن، بعضی از خطر مردم مورد زندان ها نواقد بندی هستند، کسی نیست که پرسانشان کنند، از فامیلاشان هم دورستند دیگر. امیدوارستم که مشکل مرفوع شود و از ریاست عمومی امنیت ملی از جناب خود رئیس محترم خواهشمند هستیم که اما اشخاص که غلط راپور میدن نمور شدیدترین مجازات کنه، به خاطر که این بی‌اعتباری را از دست دولت دامن میزنه و مردم ما را متنفر مثلا از دولت مخصوص از امنیت ملی دیگه این معضله و مشکل بسیار بزرگی سوره وقت مخور من خیلی تاسف میکنم که
سلام علیکم آقای ظریف نظر شیرابلند هستم از وایت بغلان ولسوالی بنو قریهی دیگه فعلا در خنجان زندگی میکنم برای ما دولت ما برای ما آب و شامدنی برق چیزا برای ما نمیده لطفا نموری اگه بگه تیپا مجم میره برای ما برق هم برای ما بده آب و خورن هم برای ما بده پیدا کنه این شیر خم دولت هست از برای خدا
این جانه ابراهیم بیک امیرزاده از ولسوالی کشم معارف کشم ولایت بدخشان خواهشمندم از وزیر صاحب معارف و مسئولین معارف که لیسه ذکور و اناث داره مربوط قریه در ایجین که هیچ حیاته مکتب نیست خرج او در اداره مکتب است هیچ پرسان من هم اشتر فرش نداریم چوکی نداریم 5000 شاگرد ذکور و اناث هم اگه در روی زمین بدون چوکی بدون سرنویس حیاته مکتب نداریم گو خری یالی داخل مکتب است خواهشمندم که درباره مکتب ما توجه شود از آقای در این نظر خواهشمندم که صدای ما را به گوش مسئولین معارف برساند و سلام این جانب رحیم بیک امیرزاده از ولسوالی کشم قریه در ایجیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه شما را جلب می نماییم به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر ابوالحسن بنی صدر سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران.
مجموعه عوامل سیاسی اقتصادی روانی افزایش قیمت دلار در بازار ایران امروزه، البته در مجموع اینا که بخوایم این عوامل مال اینه که ساخت اقتصاد ایران مصرف محوره، تولید محور نیست.
درست.
یعنی تکیهش بر تولید نیست، تکیهش بر مصرفه. مصرف هم که بیشتر از خارج وارد میشه. این که این مقدار ارز اهمیت پیدا کرده است به این خاطره. ولی شما الان هند با اون جمعیت عظیم بگیرید، این به اندازه ایران ارز خارجی نداره و مشکلی هم نداره، مشکل اقتصادی هم نداره، ولی ایران داره.
آقای دکتر، این مسئله جنگ یکی از پرابلم های عمده است که به نظر شما جنگ خواهد شد یا نخواهد شد؟ این و طرف ایران همیشه صحبت های میشه، مثلا آقای احمدی نژاد میگویند که ما اسرائیل را میخواییم از نقشه پاک کنیم، این مسئله چی است؟
بله، آقای احمدی نژاد تا اخیر این نفع گرفته در نیویورک گفته که این حرف نابربوطی بوده زده، ولی بابت حرف جنگ نمیشه. اگر جنگ بشه به لحاظ نیازی است که اونایی که دست به جنگ میزنن اون نیاز دارن و فکر میکنن راه حلی جز جنگ ندارد. مثلا امریکا حمله کرده به افغانستان، بعد هم حمله کرده به عراق. در مورد افغانستان مدعی شد که این برج‌ها رو القاعده کرده و چون طالبان القاعده رو تحویل نمیدن پس باید حمله کنه به افغانستان. الان از اون 2001 تا حالا در 11 سال در اونجا تشریف دارن و ترور هم سر جاشه، طالبان هم سر جاشونن، القاعده هم سر جاشه. خب امریکا چه نیازی داشته به این جنگ؟ و همین جهت که چند نفر رفتن اونجا این کار کرده. نه، امریکایی ها یه طرحی داشتن اون زمان که اسمش هم بعدها آقای بوش از پردن بیرون انداخت که به عنوان خاورمیانه بزرگ، که اینا مخواستن مهار خودشون رو بر این منطقه خصوصا بر کشورهای نفخیز کامل بکنن. اون بهانه ها رو ساختن، جنگ دست به جنگ زدن. اون جنگ تجربه تلخی شد برای خود امریکایی ها هم. کسر بودجه فوق العاده عظیمی پیدا کردن و الان هم گرفتارشن و خب اون درسته که الان این بحران اقتصادی از مسکن اینا شروع شد در امریکا، ولی این هم بر کسی پوشیده نیست که در واقع بودجه امریکا رو چین تأمین میکنه و ژاپن تأمین میکنه و کشورهای نفخیش با خرید اوراق قرضه. خب این همچه دولتی در رقابت با چین و اروپا و ژاپن به چه احتیاج داره؟ به کنترل منابع انرژی. چیزی مبهمی هم بر کسی نیست.
پس به این خاطر مهمه، اگر جنگ بکنه به این خاطر. این اینکه ایران میخواد اتم بسازه، خود اون سازمان های اطلاعاتیشون هم که گفتن که نه هم چیزی نیست، ایران اتم نمیسازه. پس چرا آقای نتانیاهو تم از جنگ میزنه؟ به این لحاظ که آقای نتانیاهو در داخله اسرائیل مثل رژیم ما از حل مسائل ناتوان شده و تنها امیدی که داره این دشمن خارجی است که این بزرگ کنه که موجودیت اسرائیل در خطر است و چه و چه و چه، بلکه این برکار بمونه. و گرایش های راست در تمام کشورهای دنیا خصوصا در غرب امروز و در اسرائیل، اینها تمایل دارن به خشونت و جنگ. سابق روسیه بود این مشکلشون حل میکرد، کمونیسم بین الملل، حالا اون نیست. اسلام ستیزی و اسلام حراسی جانشین او شده. خب میگن مرکز این اسلام تروریست و اسلام انتگریست و کجاست؟ ایرانه. این ممکنه سبب جنگ بشود. تحریکات رژیم ما هم هست، اونهای مال اون طرفه. این طرف هم تمام مدتی که این رژیم هست با بحران هست. خب. جنگ 8 ساله و بعدش هم بحران اتمی تا امروز.
استاد یک موضوع دیگر، مسئله ریال، نه؟ مسئله ریال یکی از سببهایش آیا این نیست که ایران بسیار زیاد پول مصرف میکنه در افغانستان، مثلا در سوریه، مثلا در جاهای دیگر هم خیلی مصرفش بالا است. ایام سبب شده میتونه که مصرفهای خارجی زیرزمینی ایران هم بالا هست، نه؟
نگه گفتم در چیز آغازی، یعنی اون بخشی از ارزها که در دسترس مردم قرار نمیتوانه بدهد، به بازار نمیتونه عرضه کنه، به این لحاظه که هزینه های خارجیش اضافه شده.
آیا ایران وقتی که به پول احتیاج پیدا میکند امی ریال بدون کنترل چاپ میکند، یعنی زیاد اگر پول زیاد
ارزی از بانک مرکزی، یعنی همین دیگه.
بله، منظورتان همین بود،
پول بالا برفته، یعنی همین کسر بودجه، یعنی همین کسر بودجه رو رقم عزیز بانک مثلا طلا نداره که بیاره بده به آقای احمدی‌نژاد بگه خرج کن، اینا چاپ میکنه میگه خرج کن.
یک رقم داده میتونین که مثلا چقدر اضافه شاید یعنی چاپ کرده باشه؟
در دوره آقای احمدی‌نژاد دو برابر شده حجم نقدینه در ایران، دو برابر شده در مقایسه با اون چه که بوده دوره شاه تا زمانشون.
در این اواخر یک معلومات سروی چاپ شد که در دنیا میگوین اضافه تر از یا تقریبا 55 تریلیون دلار تولید میشود در تمام دنیا. از این میگن 16.7 تریلیون را امریکا، 17 تریلیون را اروپا و باقی مانده را دیگرا، و جهان اسلام تنها و تنها 10% این تولیدات جهان را ایجاد میکنند. شما نظرتان چی است؟ چرا جهان اسلام نمیتوانند در تولیدات مسائل سهم بزرگتر داشته باشد؟ مشکل در کجا هست؟
اصلاً به شما یک قسمت این حرف منطقه سوریه. منطقه سوریه یعنی سبب میشه که بخشی از واقعیت رو نبینیم. کشورهای اسلامی درسته، بله، حجم کمه، اما اون چیزی که از کشورهای اسلامی تولید میکنن نقشش در اقتصاد دنیا فوق‌العاده عظیمه. مثلا نفت، کشورهای اسلامی نفت تولید میکنن. اون چیزی که به کشورهای اسلامی داده میشود از این نفت، از اون مثلا اون چی تولید میکنه در اقتصاد جهان، 5% به ایران میرسه، به کشورهای اسلامی میرسه. 95% به اقتصادهای مسلط میرسه. حالا شما همین یکی رو قیاس بکنید ببین چقدر تفاوت میکنه. کشورهای اسلامی رژیم های استبدادی دارن زیر سلطه. اگر اینها یک رژیم های مستقلی میذاشتند و یه برنامه های اقتصادی اجرا می گذاشتن که از خود این کشور از خودشون اقتصاد می داشتن، گرفتار این مشکل هم نمی شدن.
پیشنهاد شما چیه؟ چی باید شود در آینده؟ شما تیوریسن هم هستید، یعنی چی باید شود؟
کشورهای جهان اسلام باید اولا کشور رژیم های داشته باشن دموکرات. اولین دموکراسی شورایی در تاریخ بشری که تاریخ دارد. حالا میگن سومر 5000 سال پیش از میلاد هم دموکراسی در سومر بوده، در ایران بوده، در هند بوده، اما اونا یه چیزای مونده مثلا سنگ نوشته های این چیزا، اما مال پیامبر مدون و تاریخ همه چیزش معلومه. ما حالا از اون پیامبر اونی که نیاموختیم همون دموکراسی شورایست. چی آموختیم به جاش؟ ضد اونو، یعنی فرعونیت که توی در قرآن هم چقدر تقویه شده، یعنی رژیم های استبدادی که یک زمانی این رژیم های استبدادی مسلط بودند بر کشورهای دیگر. خب نتیجه این بود که اینا اقتصاد این کشورها هم اون زمان رونق داد. ما باید اول اون مثلا سنت جاودانی زیبا خوب به کارساز خود رو باز بسازیم که همون دموکراسی شوراییست. اقلن اون رو نمیتوانیم، این دموکراسی شست رفته که معمول در دنیای امروز اقلن این رو بسازیم. یک. دو اینکه اقتصاد تولید محور داشته باشیم.
چاره اساسی این کارا را کی باید بکند؟ مثلا کسی سر برداشته نمیتونه، در ایران یا در افغانستان هم مشکلات است و آسیای میانه مشکلات است و هر جایی که دیکتاتوری است مشکلات است. این بالاخره چی میشود؟ این کی مبارزه بکنن؟
ببینید شما چی میخواید داشته باشی؟ اگه میخواید که دولت استبدادی داشته باشی، این به مردم احتیاجی نیست. یه گروه مسلحی میتونن در یک کشور کودتا کنن، ارتشی کودتا کنه، دولت رو تغییر بده، یه رژیم جدید بیاره. یه وقت نه، شما میخواید دموکراسی داشته باشی و اینه که من گفتم پیدا کنی، باید مردم بکنن. پس باید بری این رو، شما وسیله ارتباط جمعی هستید دیگه، رادیویید. بنابراین باید از طریق مردم مخواهی عمل کنی، اما این مردم باید اولا بدانن که توانایی دارن نه ناتوانن، ثانی هم بدانن که مشکلشون قابل حله، ثالث هم بدانن که این مشکل راه حلش کدام است، ثالث راه بند وارد عمل بشن. چنانی در انقلاب ایران این کار کردن، تا در انقلاب ایران بعد آقای خمینی را به راه استبداد این عمل بعدی است. با این حال در ایران مبارزه تعطیل هم نشده و ما کاملا مطمئنیم که بالاخره این چی برقرار خواهد شد.
استاد محترم دکتر ابوالحسن بنی صدر سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان.
روز شما خوش.
شنوندگان نهایت عزیز، شما نقطه نظرهای آقای ابوالحسن بنی صدر را شنیدید که در مورد پایین رفتن ارزش پول ایران صحبت کردن و همچنان نقطه نظرهایشان را در مورد مسائل ایران و منطقه اظهار نمودند که این نظریات مربوط به ایشان بوده، نمایندگی از نظر رسمی رادیو آزادی نمی کند. به هر حال از آقای ابوالحسن بنی صدر یک جان تشکر می نماییم که حاضر شدن با ما صحبت نمایند. بدین ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38.
بل اوریدون که هم لرو ځان ماری کی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خطه باندې
روان سم موضوع دی، سم موضوع د ما په نظر دا
سلام کی له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
ما کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې دا مستقیما نشد
انسان اگر موضوع تا کده را شما باید انتخاب کردین.
میکروفون شما،
یکشنبه ها 8 تا 9 صبح و وقت کابل.